به برنامه نوی از صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. منشی عمومی سازمان ملل متحد گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان امروز به شورای امنیت این سازمان پیشکش میکند. کاهش 70% حملات انتحاری در افغانستان بخش مهمی از این گزارش است. و وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران را به اقدام های تجاوزگرانه در منطقه نخواهند گذاشت. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این 60 دقیقه برایتان با جزئیات میگیم. برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. مشاوران امنیتی ملی 5 کشور از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین بازیش در جام جهانی کرکت با تفاوت 150 دوش از انگلستان شکست خورد. و رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا از نامزدیش در این مقام منصرف شده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان از چند به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان مسلح افزایش داده و آنها را سرکوب کردند. خوشحال سعادت این را روز سه‌شنبه در هلمند گفت. یک هیئت ارشد امنیتی که در آن علاوه بر آقای سعادت جنرال اسکات میلر قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو و معاونان وزارت دفاع و شورای امنیتی ملی افغانستان هم شامل بودند، به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند دیروز به شهر لشکرگاه رسید. معین ارشد امنیتی وزارت داخله به خبرنگاران گفت هدف سفر هیئت ارزیابی توانایی نیروهای امنیتی و موثریت آنهاست. در این اواخر عملیات‌های تعرضی زیادی را اجرا کردیم. در تمام افغانستان دشمن را سرکوب کردیم. بنابراین خواستیم از قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، والی و قماندان قلوردو بشنویم وضعیت چگونه است و ما در چه حالت قرار داریم. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش می‌دهد که مقام‌های ارشد حکومت و قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو علاوه بر انتقال تجهیزات جدید نظامی روی گسترش تشکیل و عملیات در مراکز چند ولسوالی هلمند با مقام‌های محلی این ولایت گفتگو کردند. مشاوران امنیتی ملی 5 کشور از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت کردند. نشست مشاوران امنیتی ملی روسیه، هند، چین، ایران و پاکستان با حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان دیروز سه‌شنبه در روسیه برگزار شد. بر اساس خبرنامه شورای امنیتی ملی افغانستان در این نشست 6 جانبه روی پروسه صلح افغانستان، گسترش روابط منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برای صلح بحث شد. نشست امنیتی در شهر اوفای روسیه برگزار شده است. مشاوران امنیتی ملی روسیه، هند، چین، ایران و پاکستان در نشست دیروز از ادامه همکاریشان با دولت و شهروندان افغانستان هم اطمینان دادند. مسکو پیش از این ماه گذشته میزبان نماینده های طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان بود، اما در آن هیچ توافقی روی دیدار نماینده های حکومت با طالبان صورت نگرفت. تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین بازیش در جام جهانی کرکت سال 2019 با تفاوت 150 دوش از انگلستان شکست خورد. هدف برای افغانستان 398 تعیین شده بود، اما در 5 اوور کرکت بازان افغان به 247 دوش دست یافتند. بخشی از این بازی را رئیس جمهور اشرف غنی در ورزشگاه مانچستر به صورت زنده تماشا کرد. سه بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم‌های هند، بنگلادش و پاکستان در پیش روست. در فهرست ده کشور شرکت کننده در جام جهانی امسال کرکت، افغانستان در اخیر جدول قرار دارد، زیرا تا حالا در تمامی 5 بازیش شکست خورده است. انگلستان با پیروزی دیروز در صدر جدول قرار گرفت. تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان راهی بازی نیمه نهایی رقابت های آسیایی شد. در بازی دیروز ورزشکاران افغانستان توانستند تایلند را با نتیجه 2-3 شکست دهند. این رقابت ها میان 12 تیم آسیایی در شهر تبریز ایران برگزار شده است. افغانستان از گروه خود توانسته بود با مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال زیر سن 20 سال رایابد. به این ترتیب تیم افغانستان روز پنجشنبه در بازی نیمه نهایی در برابر اندونزیا به میدان خواهد رفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاعی آمریکا از نامزدیش در این مقام منصرف شده است. دونالد ترامپ سه شنبه 18 ماه جون در توییتر نوشت که شانهان تصمیم گرفته است مسیر تاییدیش را طی نکند تا وقت بیشتری را با خانواده خود بگذراند. ترامپ سپس به خبرنگاران گفت می خواهد مارک اسپر را به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا معرفی کند. پس از آن که جیم متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا در ماه جنوری امسال از مقامش کنارگیری کرد، در 6 ماه گذشته پنتاگون از سوی سرپرست اداره شده است. دونالد ترامپ قصد داشت شانهان را در ماه می به حیث نامزد وزارت دفاع رسما به سنای آمریکا معرفی کند تا او تایید شود، اما این تصمیم با تأخیر همراه شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید در نظر دارد برای افزایش ظرفیت اردوی اوکراین به آن کشور 250 میلیون دلار کمک کند. پنتاگون در خبرنامه روز سه‌شنبه گفت از این پول برای تقویت و آموزش دهی نیروهای بحری و زمینی اوکراین به وسیله کمک تجهیزات نظامی استفاده خواهد شد. اسلحه ماشیندار، راکت انداز و تجهیزات شبیندار در میان کمک های آمریکا شاملند. به این ترتیب مجموعه کمک های نظامی ایالات متحده به اوکراین از آغاز سال 2014 میلادی به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. بحران شرق اوکراین 5 سال پیش آغاز شد و از همان انگام آمریکا کمک هایش را با کیف سرعت بخشید. روسیه که مخالف این کمک هاست در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاکش ملحق ساخت. در بحران شرق اوکراین در 5 سال گذشته حدود 13,000 تن کشته شدند و یک تکان نیرومند زلزله بخشای از ژاپن را لرزاند و سپس هشدار سونامی اعلام شد. اداره زمین شناسی ژاپن روز سه‌شنبه گفت زلزله به مقیاس 6.8 درجه ریشتر بخشای از شمال شرق این کشور را تکان داد. اداره سروی زمین شناسی آمریکا مقیاس زلزله را 6.4 درجه ریشتر گفته است. مرکز زلزله 85 کیلومتری سواحل شمال شرق ژاپن و جزیره اونشو بوده است. هشدار سونامی یا سرازیر شدن آب بحر چند دقیقه پس از وقوع زلزله رفع شد. ژاپن در منطقه موسوم به حلقه آتش واقع شده که در مقایسه با سایر کشورها بیشتر شاهد زلزله، فوران آتش فشان و تهدید سونامی بوده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. منشی عمومی سازمان ملل متحد گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان امروز به شورای امنیت این سازمان پیشکش می‌کند. کاهش 70% حملات انتحاری در افغانستان بخش مهمی از این گزارش است.
در مقایسه با گذشته برنامه های جنگ تغییر کرده. در حالت دفاعی قرار داشتیم و حالا نیروهای امنیتی و دفاعی به نیروی تهاجمی مبدل شدند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. یک اجلاس 4 جانبه در باره مهاجرین افغان در پاکستان برگزار شد.
جمله مواردی که در اجلاس بحث شد و سرش تأکید شد این که قضایای مهاجرت قضایای بشری است، اینا با مسائل سیاسی ارتباط نداره. شما
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را نیز مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران را به اقدام های تجاوزگرانه در منطقه نخواهند گذاشت.
ما در شرط میانه هستیم تا مانع تجاوز شویم. رئیس جمهور ترامپ جنگ نمیخواهد. ما به این ادامه میدیم که پیام را برسانیم.
برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. کاهش 70% حملات انتحاری در افغانستان بخش مهمی از گزارشی است که امروز منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان پیشکش می کند. گزارش تحت نام وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی پیشا پیش در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد نشر شده است. در گزارش وضعیت امنیتی افغانستان آرام عنوان شده، اما در این حال از کاهش 7% رویدادهای خونین میان ماهای فوریه و می امسال خبر داده شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش 16 صفحه‌ای سازمان ملل متحد امروز ساعت 3 پس از چاشت به وقت نیویورک 11:30 شب به وقت افغانستان می شود به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش خواهد شد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را که به وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری، همکاری‌های منطقه‌ای، تلاش‌های صلح، انکشاف وضعیت مهاجران و بیجا شده‌ها، مبارزه با مواد مخدر و کمک‌های بشری در افغانستان متمرکز است، ارائه می‌کند و در مورد آن جزئیات می‌دهد. در گزارش وضعیت سیاسی افغانستان با توجه به تلاش‌های صلح و تغییر در کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌ثبات خوانده شده، اما حضور زنان در پروسه و تلاش‌های صلح بهتر گفته شده است. بیشترین نگرانی‌ها باز هم در مورد وضعیت امنیتی مطرح می‌شود. به گفته سازمان ملل متحد از 8 فوریه تا 9 ماه می امسال وقوع 5249 رویداد امنیتی در سرتاسر افغانستان را ثبت کرده. در ادامه گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با عین زمان در جریان سال 2018 میلادی 7% کاهش را نشان می‌دهد. مناطق جنوب شاهد بیشترین حملات و رویدادهای امنیتی بودند و سپس شرق و غرب افغانستان در درجه‌های دوم و سوم ناامنی‌ها قرار دارند. سازمان ملل متحد می‌گوید 71% تمامی رویدادهای امنیتی در این مناطق یعنی جنوب، شرق و غرب افغانستان رخ دادند. با بیش از 3200 نبرد مسلحانه سازمان ملل متحد گفته که درگیری ها هم در مقایسه با ماهای فوریه تا می پارسال 10% کاهش یافته است. چیزی که کاهش خیلی زیاد را در گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد، کاهش 72% حملات انتحاری در افغانستان است، یعنی از فوریه تا می امسال در مقایسه با عین زمان در سال 2018 میلادی. در گزارش گفته شده که تلاش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به ویژه در کابل و جلال آباد مانع عمده حملات انتحاری در این مدت بوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید شیوه عملیاتی را تغییر داده و از وضعیت دفاعی به حالت تهاجمی قرار گرفته است. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام سه‌شنبه بان که در مورد گزارش سازمان ملل متحد تماس نگرفت اما بر رادیو آزادی گفت تلفات شورشیان بیشتر شده و دستاوردهای اردوی ملی افزایش یافته است. در مقایسه با گذشته برنامه‌های جنگ تغییر کرده، در حالت دفاعی قرار داشتیم، حالا نیروهای امنیتی و دفاعی به نیروی تهاجمی مبدل شدند. به پناهگاه‌های دشمن می‌رویم، منابع اقتصادیشان را با مراکز و محل بود و باششان هدف قرار داده‌ایم. دشمنان این کشور تصور هم نمی‌کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی به این مناطق می‌رسند و حالا در همان جاها از سوی ما هدف قرار می‌گیرند. در گزارش سازمان ملل متحد که امروز به شورای امنیت ارائه می شود، این هم آمده که حملات هوایی نیروهای افغان افزایش 12% را نسبت به پارسال نشان می دهد. در گزارش در مورد وضعیت بشری آمده که افغانستان بیشترین قربانی را در نتیجه جنگ ها متحمل شده است. پیش از این یونما در ماه اپریل یک گزارش نشر کرد و گفت که طالبان مسئول درجه یک و گروه داعش مسئول درجه دوی تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش خواسته تا صلح در افغانستان باید بر اساس اجماع گسترده صورت گیرد و زنان باید در پروسه صلح نقش کامل داشته باشند. آنتونیو گوتریش همچنان میخواهد که وضعیت حقوق بشر باید در افغانستان تضمین شود و آنچه دستاورد در سطح اجتماعی در سالهای گذشته صورت گرفته محفوظ و مسئول بماند. قرار است آقای گوتریش این گزارش 16 صفحه‌ای را امروز در حضور سفیر کویت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را دارد با شرکت سایر اعضا و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد ارائه کند و سپس روی آن بحث شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد.
9:15 دقیقه صبح با وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رادیو سودی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. در یک نشست چهار جانبه در مورد مهاجرین افغان بحث شد. این نشست میان افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. ظریف نظر با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در این نشست درباره کدام مسائل مربوط به مهاجرین افغان مشخصا بحث کردند.
مجلس چهار جانبه بین ایران و پاکستان و افغانستان و یونیسیار بود در رابطه با استراتژی راه حل ها برای مهاجرین افغانستان که این استراتژی تنظیم شده برای کمک به مهاجرینی که در افغانستان عودت میکنند برای عودت پایدار و ادغام مجدد اونا باید همکارا صورت بگیرد و همچنان مهاجرینی که هنوز عودت نکردند در جمهوری اسلامی پاکستان هستند یا در جمهوری اسلامی ایران هستند و اینا از این کمک ها بهره مند شوند و این استراتژی در سال 2012 در ژنو تصویب شد و تا کنون بر اساس این استراتژی فعالیت صورت میگیره و سالانه یک بار دو بار جلسات سه جانبه چهار جانبه برای بررسی وضعیت و بررسی زمینه های ارائه خدمات بهتر در یکی از کشورها برگزار میشه.
وزیر صاحب محترم، در پالی ازی مجالس یک مشکل عمده و اساسی که هم در ایران و هم در پاکستان حس میشه ویست که مسئله مهاجرین کم در مسائل سیاسی هم مورد استفاده قرار میتن. به طور مثال ایران وقتی که با امریکا مشکلاتی پیدا کرد تهدید میکرد که گویا مهاجرین میخواین دوباره بفرستن و همچنان وقتی که مشکلات ایجاد میشه در پاکستان هم بعض مشکلات به مهاجرین ایجاد میکنن. در این مورد هم بحث شد نشد؟
از جمله مواردی که در اجلاس بحث شد و سرش تأکید شد اینکه قضایای مهاجرت قضایای بشری است و قضای انسانی هست و اینا به مسائل سیاسی اعتبار داده نشود و به مشکلات مهاجرین من حیث یک موضوع بشری رسیدگی شود.
یک سوال اساسی است که وقتی که مهاجرینی که به افغانستان برمیگردن اینا قسمن اگر مشکلاتشان حل میشه قسمن هم به مشکلات بسیار وسیع‌تر در افغانستان مواجه میشن، مثلا زمین گفته میشه زمین خود گرفتن نمیتونن، مثلا کمک ها میگن کمک خود گرفتن نمیتونن، یا مثلا جوان ها در اینجا بر خود کار پیدا کرده نمیتونن، مثلا بسیار جوان های تحصیل یافته که تخصص دارن اینا بدون واسطه میگن کسی بر از اونها کار نمیده. از این قبیل مسائل به یک آماهنگی وسیع کار داره که این خارج از اختیار وزارت شما هم است. چندین وزارتخانه و چندین اداره باید با هم آماهنگی داشته باشه، یک مرکزیت واحد باید باشه که از اینا صحیح پذیرایی شوه.
گفتم که اگر ما او توانمندی را می داشتیم خود کشورها تقاضا نمی کردیم که حوصله مندی بکنن، می گفتم خب کسایی که کیشان رد گرفت خب بیا ما در افغانستان استقبال می کنیم. خواهش ما به همین دلیل که هنوز مشکلاتی وجود داره. البته ما کوشش کردیم که مرکز واحد جور کنیم، فعلا ما یک مرکزی داریم تحت عنوان کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیرشتگان یا دیرک که در اونجا نماینده تمام این وزارت ها هست. ما هر 15 روز یک جلسه داریم، نماینده مؤسسات بین المللی هم هست. در عرصه مسائل بشری و در عرصه انکشافی هر اداره و هر نهاد ملی یا بین المللی بر اساس اون لایحه وظایف و شرایط خودشان تر میگیرند. خب نسبت به چند سال قبل وضعیت فعلا خیلی بهبود پیدا کرده برای یک همکاری مشترک، ولی هنوز هم ضرورت داره که ما کار بیشتر بکنیم.
صحبت بود با سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. در خبرها پیشتر شنیدید که معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان گفته است که نیروهای افغان از چند به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان مسلح در این کشور افزایش داده و آنها را سرکوب کردند. خوشحال سعادت این را روز سه‌شنبه یعنی دیروز در هلمند گفت. در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی بغلان در مورد آنچه افزایش ناامنی و ازدیاد تحرکات شورشیان مسلح در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند. آنها از مسئولان امنیتی می‌خواهند تا اقداماتی را به هدف سرکوب شورشیان مسلح در بغلان روی دست بگیرند. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
مولوی عبدالولی راجی عضو شورای ولایتی بغلان میگوید در سال جاری انتظار کاهش ناامنی ها را داشتند که نشد و اگر وضع به همین منوال دوام کند ممکن بغلان در خطر سقوط به دست طالبان قرار بگیرد.
شوراهای عمومی در مجموع در ولایت بغلان در معرض خطر است. گذشته از آن در نواحی شهر شما بهتر میدانید که طالب ها حراز موقعیت دارند، جغرافیای وسیعی را در تصرف خود دارند. بعضی از ولسوالی های ولایت بغلان مانند دهنه غوری کاملا پیش مخالفین است. طالب فک برکه و قسم نهرین زیر تهدید بلند امنیتی است و قسم جاهای دیگر. اگر وضعیت به این شکل تداوم داشته باشد شکی نیست که پلخمری در خطر است، بغلان مرکزی در خطر است.
همچنین بسم الله عطاش عضو دیگری شورای ولایتی بغلان میگوید مخالفین دولت سعی دارند تا از هر راه ممکن تسلط بیشتری بر اوضاع این ولایت داشته باشند، ولی این وظیفه دولت است که جلوی آن را بگیرد و نگذارد تا مخالفین به اهدافشان که افزایش ناامنی هاست برسند.
فردا در پیشگاه خدا شما رفتنی هستین، در پیشگاه تاریخ جواب دادنی هستین. هر روز مسیر شورا درگیری است، هر روز بیزای ما کشته میتن. این واقعا برای ما نگران کننده است. حکومت مسئول است برای آوردن امنیت.
و اما دگروال عباس توکلی قماندان لوای سوم قلی اردوی 217 پامیر مستقر در ولایت بغلان میگوید برای تأمین امنیت بیشتر در ولایت بغلان قطعاتی از اردوی منطقه‌ای که خیلی موثر است ایجاد خواهد شد.
اردوی منطقه‌ای مطابق با پلان انکشافی اردوی ملی در حمایت از سایر نهادهای دفاعی در چوکات وزارت دفاع تشکیل شده که خوشبختانه در ولایت بغلان عملا ما فعلا یک توله اردوی محلی را در ولسوالی دوشی تکمیل شده همراه خود داریم و انقریب توله های دیگر در ولسوالی های که دارای تهدید بلند بوده توله های دیگر هم تکمیل میشه.
او می افزاید اینها که مجهز با تجهیزات اردو خواهند بود بیشترین وظایفشان تأمین امنیت محلات که در آنجاها مستقر خواهند شد می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نو 23 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم جعفر احمدی شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد در حالی که ایالات متحده در تلاش ترک کردن جنگ افغانستان است، آسیای مرکزی وارد یک مرحله تازه رقابت شده است. به نوشته روزنامه، روسیه و چین برای داشتن نفوذ در این منطقه با هم رقابت می کنند. در ادامه آمده است واشنگتن که به هدف برقرار ساختن صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کند، دیگر در منطقه نفوذ نخواهد داشت. روزنامه می نویسد مقام های چین و روسیه به خاطر حضور شورشیان اسلامگرا در افغانستان و نیز در کشورهای خودشان نگرانند. بنوشته روزنامه، چین می خواهد که سرمایه گذاری میلیاردها دلاریش در منطقه را حفظ کند. وال استریت ژورنال می نویسد از زمانی که ایالات متحده زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه خود برای صلح افغانستان در ماه سپتامبر به کار گماشت، خلیلزاد مسکو و پیکنگ را نیز در تلاش های صلح افغانستان دخیل ساخت. بنوشته روزنامه با وصف آن که چین و روسیه در بسیاری موارد با ایالات متحده اختلاف دارند، در بخش افغانستان وعده همکاری دادند. روزنامه می نویسد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته تلاش های مشترک کشورش و امریکا در زمینه صلح افغانستان را ستود و ابراز امیدواری کرد که این تلاش ها نتیجه مثبت بدهد. وال استریت ژورنال نوشته است چین نشست را نیز اخیراً به اشتراک گروه از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برگزار کرد. اما وزارت خارجه چین راه اندازی این نشست از سوی این کشور را تایید نکرده است. نشریه پابلک فایننس انترنشنال با بسته کمک تازه 170 میلیون پوندی بریتانیا با افغانستان توجه کرده است. هدف از این کمک که در 5 سال انجام خواهد شد رساندن غذا، آب و دوا برای نزدیک 13.5 میلیون فرد نیازمند در افغانستان است. نشریه نوشته است در نتیجه خشکسالی تقریبا 265 هزار تن در جریان 3 سال اخیر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به نوشته روزنامه خشکسالی مردم را دچار فقر ساخته و حتی جان شماری از آنها را گرفته است. نشریه به آمار ارائه شده در آغاز سال روان میلادی از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و اداره سرمیاش نیز اشاره کرده است. بر اساس آمار این نهادها حدود 10 میلیون افغان پس از خشکسالی سخت به مواد غذایی نیاز پیدا کردند. نشریه به بارش باران در فصل بهار و سرازیر شدن سیلابها هم اشاره کرده و نوشته است که 180 هزار تن در افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
نو 26 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو سودی را میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد، اما مایک پامپیو روز سه‌شنبه گفت ایران را به اقدامهای تجاوزگرانه در منطقه نخواهند گذاشت. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورت جنگ کشورش برنده خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر رد و بدل کردن حرف‌های تهدیدآمیز و رفتن به سوی رویارویی کشانده شده است. امریکا میگوید جنگ نمیخواهد، اما تهدیدهای ایران را در شرق میانه و تمامی منطقه جدی میگیرد و نمیگذارد که به اهدافش برسد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه در سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای شرق میانه گفت اعزام 1000 سرباز امریکایی به منطقه پیام به ایران بود که اداره دونالد ترامپ مسائل را جدی میگیرد و هدفش جلوگیری از اقدامهای تهدیدآمیز ایران است. ما در شرق میانه هستیم تا مانع تجاوز شویم. رئیس جمهور ترامپ جنگ نمیخواهد. ما به این ادامه میدهیم که پیام را برسانیم. در این حال کار را انجام میدهیم که منافع امریکا را در منطقه محافظت کند. همزمان با اظهارات وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ حملات هفته گذشته بر 2 نفتکش در خلیج عمان را خیلی جزئی خوانده است. ترامپ در گفتگو با نشریه آمریکایی تایم همچنان تاکید ورزیده که موافق است ایران در عقب این حمله قرار داشت. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه هنگام افتتاح بخش از ترمینال میدان هوایی تهران گفت کشورش در جنگ شکست نخواهد خورد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
پیش از این وزارت دفاع آمریکا عکس‌های را نشر کرده و گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حملات هفته گذشته بر نفتکش‌ها را در خلیج عمان انجام داده است. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. روز سه‌شنبه وانگ یی وزیر خارجه چین به آمریکا هشدار داد که فشارهای شدید را بر ایران کاهش دهد. او افزود از تمامی طرفها می‌خواهند که عاقلانه رفتار کنند و از خویشتنداری کار گیرند. هیچ اقدام تهاجمی نکنند که باعث افزایش تنش در منطقه شود. وزیر خارجه چین از تهران هم خواست که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بماند. پیش از این شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در سفر هفته گذشته‌اش به تهران گفته بود که پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران آورده است، اما خامنه‌ای در آن زمان گفت که ترامپ را شایسته رد و بدل کردن پیام نمی‌بیند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح به وقت کابل شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در حالی که برای یک دور دیگر گفتگوها با طالبان آمادگی میگیرند، مهم است به خاطر داشت که در صدد دستیابی به یک توافق جامع صلح هستند نه توافق خروج. خوشحال سعادت موین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان از چند به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان مسلح افزایش داده و آنها را سرکوب کردند. مشاوران امنیتی ملی 5 کشور از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کردند. نشست مشاوران امنیتی ملی روسیه، هند، چین، ایران و پاکستان با حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان دیروز در روسیه برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین بازیش در جام جهانی کرکت سال 2019 با تفاوت 150 دوش در برابر تیم انگلستان شکست خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا از نامزدیش در این مقام منصرف شده است. وزارت دفاع آمریکا گفته است در نظر دارد برای افزایش ظرفیت اردوی اوکراین به آن کشور 250 میلیون دلار کمک کند. و یک تکان نیرومند زلزله بخشای از ژاپن را لرزاند و سپس هشدار سونامی اعلام شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ اسد از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است صلح می خواهد نه جنگ، صلح بهتر است. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است می خواهد در افغانستان صلح برقرار شود. او در ادامه نوشته است که روی آتش بس باید توافق صورت گیرد. و محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است تا زمانی که حکومت مانع ماشین جنگی طالبان نشود، طالبان صلح نخواهند کرد و جنگ را توقف نخواهند داد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید به ما پیام بفرستین. پیام های خود را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 روان کنید و در لابلای برنامه های رادیو آزادی ما پیام های شما را میخونیم. از همراهیتان تا این دم سپاس. حالا هم برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها پخش میشود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه برالاوی پیام های شما مصاحبه مفصلی هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین. وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپ ما علاقه گرفتیم که نتیجه مذاکرات شما را در پاکستان بشنویم و خبر بسازیم. به طور خلاصه اگر در مورد این مجلس چهار جانبه به ما معلومات بتین خوش میشیم سپ. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام به شنوندگان عزیز، مجلس چهار جانبه بین ایران و پاکستان و افغانستان و یونیسیار بود در رابطه با استراتژی راه حل ها برای مهاجرین افغانستان که این استراتژی تنظیم شده برای کمک به مهاجرینی که در افغانستان عودت میکنند برای عودت پایدار و ادغام مجدد اونا باید همکارا صورت بگیرد و همچنان مهاجرینی که هنوز عودت نکردن در جمهوری اسلامی پاکستان هستند یا در جمهوری اسلامی ایران هستند و اینا از این کمک‌ها بهره‌مند شوند و این استراتژی در سال 2012 در ژنو تصویب شد و تا کنون بر اساس این استراتژی فعالیت صورت می‌گیرد و سالانه یک بار دو بار جلسات سه جانبه چهار جانبه برای بررسی وضعیت و بررسی زمینه‌های ارائه خدمات بهتر در یکی از کشورها برگزار میشه. در اینجا ما فیصله کردیم که باید تماس‌های بیشتری با دونرا گرفته شود، باید زمینه‌های ارائه خدمات بیشتر فراهم شود، چی در کشورهای میزبان و چی در کشور مبدا که مهاجرین در اون جودت میکنه. از جمله مسائلی که در اینجا صحبت شد و قرار شد که از یونیسیار خواسته شده که کمک‌های نقدی برای عودت کننده ها افزایش بده که البته فعلا $200 است، پیشنهاد است که به $400 افزایش داده شده برای هر نفر و موارد دیگری و صحبت کردن با دونرا و یکی مجالس گرفته شده که مهاجرین افغانستان در محراق توجه جهانی قرار بگیره و امسال 40 سال است که مهاجرت مردم افغانستان آغاز شده و مناسبت 40 سال کنفرانس های گرفته شده از کشورهای مختلف از دونرهای مختلف دعوت شوند که در اونجا شرکت کنند و کمک کنند به مهاجرین افغانستان.
و عزیز محترم در پالی ازی مجالس یک مشکل عمده و اساسی که هم در ایران و هم در پاکستان حس میشه و ایست که مسئله مهاجرین کم در مسائل سیاسی هم مورد استفاده قرار میتن. به طور مثال ایران وقتی که با امریکا مشکلاتی پیدا کرد تهدید میکرد که گویا مهاجرین میخواین دوباره بفرستن و همچنان وقتی که مشکلات ایجاد میشه در پاکستان هم بعض مشکلات به مهاجرین ایجاد میکنن. در این مورد هم بحث شد نشد؟
جمله موارد که در اجلاس بحث شد و سرش تأکید شد اینکه قضایای مهاجرت و قضایای بشری است و قضای انسانی هست و اینا به مسائل سیاسی اعتبار نداره شود و به مشکلات مهاجرین من حیث یک موضوع بشری رسیدگی شود. البته امیدوار هستیم که در آینده هم این بیشتر رعایت شود. در گذشته هم طی 4-5 سال شما شاهد هستیم که مسائل مهاجرین به مسائل سیاسی ربط داده نشد. گرچه ایران معاون وزیر خارجه چند روز پیش یک اظهاراتی را داشت که بعداً توضیحات را خودشان داد، معلوم شد که سوی تفاهم شده و اونا نمیخواستن که مسئله مهاجرین به موضوع روابطشان با آمریکا ارتباط بده. صرفاً اونا بحثشانی بود که با توجه به مشکلات اقتصادی که در اثر تحریم‌ها برای ایران به وجود آمده ضرورت داره که کشورهای کمک کننده مهاجرینی که در ایران هست اینا را کمک بکنن چون اینا هم از فشارهای اقتصادی متضرر شدن.
خب یک موضوع عمده و اساسی ای بود که مهاجرین رسمی و غیر رسمی، یعنی کسایی که ثبت نام کردن و اسناد دارن و بعضی کسایی که اسناد ندارن. کسایی که اسناد ندارن برشان بسیار زیاد مشکلات ایجاد شده و بعضی تهدیدات میگیرن و از این قبیل مسائل. این موضوع را چطور بررسی کردین؟ به کدام موافقه رسیدین در این مورد؟
البته این استراتژی موضوع رسیدگیش در واقع با کسایی است که اسناد دارن. این اساسا 2012 وقتی که تصویب شده بوده برای اسناددارا هست و به همین دلیل هم است که یک عضو اجلاس چهار جانبه یونیسیار است، پناهندگانی که به نحوی سند پناهندگی داره. ولی در این حال در رابطه با فاقدین مدرک و کسایی که اسناد نداره هم بحث شد. اونجا هم تاکید بر همی است که با اینا هم باید برخورد انسانی و حقوق بشری شوه و راهکارهای جداگانه باید سنجیده شوه که اینا هم مسئولیت داشته باشند، بتوانند بالاخره خوب از وضعیت موجود و نفعشان استفاده شوه و اونا را باز ما کسایی که فاقد مدرک هستند بیشتر پروگرامایش را تنظیم میکنیم ما با IOM و اونا یک سازمان بین المللی است که کوشش میده مهاجرین بدون اسناد را. شما میدانید که دو تا بخش در گلوبال کمپکت بر اساس اعلامیه نیویورک تصویب شد. بعد گلوبال کمپکت بخشی که مربوط ریفوجی میشه و بخشی که مربوط مایگریشن است و این بخش مهاجرت آیم کار میکنه و البته در این جلسات هم اون مسائل هم مورد توجه بود و صحبت شد که راه حل های برای اونا هم در نظر گرفته شد.
وزیر یک رقم اساسی بر ما داده میتونین که چقدر نفر دارای اسناد رسمی هستن و چقدر نفر نیستن؟
خب اینایی که دارای اسناد رسمی هست من رقمش براتون داده میتونم. در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت دارن و حدودی 8,000 دیگه هم راجستر شدن ولی هنوز اسناد ندارن. در پاکستان 1.4 میلیون کارت دارن و نزدیک 80,000 هم راجستر شدن و حدود 400,000 اینا ECC دریافت کردن و بقیهشان هنوز دریافت نکردن. و این ارقام مهاجرین است که در ایران و پاکستان یا اسناد دارن یا ثبت شدن و در حال گرفتن اسناد است، رقمشان معلوم است. خب فراتر از اینا هم کسایی وجود دارن که یا مثلا مراجعه نکردن یا به اصطلاح فرصت نبوده و اونا از اسناد برخوردار نشدن و راجستر هم نشدن و اونا همون مردم هایی است که شما گفتیم در حال کم شدن و زیاد شدن است. یعنی بگم در واقع مهاجرین در حالت چرخش است که میرن و میاین و کار میکنن. اینا عددشان معلوم نیست. من فکر میکنم علاوه بر اون دو تا عددی که ما به ایران و پاکستان گفتیم بر هر کشور چیزی در حدود 500-600,000 دیگه بوده باشه.
در پالی از این دو مملکت مسئله ترکیه و ممالک اروپایی اینا چطور تعقیب میشه این مسئله مهاجرین افغانی سب؟
خب در ممالک اروپایی شما اطلاع دارین که ما یک سند را با اونا امضا کردیم تحت عنوان جانوی فاروارد که مطابق او مهاجرین مدیریت میشه و ما یک کمیته مشترک داریم با کشورهای اتحادیه اروپایی که کمیته هر سه ماه یک بار نوبتی جلسه میکنه یا در افغانستان یا در کشورهای اروپایی و به این مسائل رسیدگی میشه و بر اساس همین مدیریت مشترک و این سند که ما امضا کردیم دیپورتی ها از کشورهای اروپایی کنترل شده، علارغم که پیش بینی میشد که صدها هزار نفر از کشورهای اروپایی در مجموع دیپورت خواهد شد. تا این مدت 4 سالی که ما تاکنون سپری کردیم هنوز مجموع اینا به 2,000 نفر نرسیده. هر سال 500-600 یا تا 800 نفر ما دیپورتی از کشورها داشتیم. یک تعداد خودشان داوطلبانه میآیند به هر ترتیبی. اما ترکیه را ما در حال مذاکره هستیم. دو بار من خودم با وزیر داخلی ترکیه صحبت کردم و تیم تکنیکی ایجاد شد. تیم تکنیکی ما دو بار نشست داشته، یک سند را اونا پیشنویس شده و مصوبه شده تهیه کرده. ما در حال کار کردن روی اون سند هستیم. اون سند که نیایی شده بین ما و ترکیه امضا شده باز یک مدیریت مشترکی در رابطه با مهاجرین در ترکیه هم موجود خواهد آمد.
خب در این اواخر از نروژ یک فامیل بیرون کردن، بسیار عکس‌العمل‌ها آورد، همچنان از جرمنی 11 نفر در این روزا فرستادن به افغانستان. این مسئله مجزا از این مسئله است که شما صحبت کردین یا چرا اینا رو بیرون کردن و چرا اینقدر عکس‌العمل‌ها آورد؟
خب شما ببینید، ما براتون گفتم ما یک کمیته داریم مشترک هست کار میکنه بر اساس سند جانبی فاروارد یا تفاهم‌نامه‌ای که ما با بعضی کشورها داریم. خب هر کس در کجا تقاضای پناهندگی میده شما میفهمین که اداره مهاجرت اون کشور بررسی میکنه. بعد اگر قبولی نگرفت باید به محکمه بره، به دیگه محکمه بره، به دیگه محکمه بره. وقتی دو سه تا محکمه تقاضای او را رد میکنه و حکم میکنه به ترک خاک اون کشور، خب مهاجر باید تصمیم بگیره که کشور را ترک کنه. اولا به اونا فرصت داده بشه که خودشان داوطلبانه اونجا را ترک کنن، به کشور خود پس میه یا جای دیگه میره، اختیار با خودشان است. خب در نهایت بالاخره خب بازو کشور را در باره اونا تصمیم میگیره که اونمون تعدادی دیپورتی هایی که ما پیشتر برتان گفتم این ادمی مجموعه هست و از این عدد هست. عکس‌العمل هایی که نشان داده شد طبیعی است، نهادهای حقوق بشری هست و نهادهای مدنی هست که مراقب وضعیت مهاجرین در کل دنیا هست. خدمت را شما که اونا عکس‌العمل نشان میدن، من تشکر میکنم از این مؤسسات و از این نهادها. ما تا 4-5 سالی که در وزارت امور مهاجرین هستیم و این مؤسسات بهترین همکارای ما در حمایت از حقوق بشری مهاجرین است. خب حتما اونا در رابطه با این مسئله موارد را داشته که انعکاس داره و عکس العمل نشان داره و ما امیدوار هستم که مدیریت مهاجرت بهتر از این شود تا شاهدی یکی اینچنین عکس العمل ها نبوده باشد.
وزیش محترم گرچه ما
معذرت میخواهم، من یک موضوع را میخواهم براتان بگویم. من بار بار در صحبت های خود در کنفرانس های مختلف گفتیم که افغانستان هنوز جنگ است، هنوز ناامنی است، هنوز جای مناسبی برای دیپورت نیست. از کشورهای میزبان و مقصد مهاجرت ما تقاضا داریم که سایر مهاجرین و پناهجویان افغانستان را با این دید بررسی کنند.